منتظر دریافت انتقادها و پیشنهادهای شماست. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما، پل ارتباطی ما و شما. شماره تلفن های 220-213-87 220-213-88 پل های ارتباطی شما با پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران، رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
کرد مدیریت در کشور بلند باشه و اقدامات کوتاه باشه، ما میتونیم به اون اهداف بلند رو برسیم.
جامعه ای که انتقادی نباشه به نظر من نمیتونه سازنده باشه.
اصل موضوع چیز خوبی، یعنی اصل این که ما شرایط نقد و انتقادی داشته باشیم نسبت
به مجامع که شما صحبت میکردی و برن به سمت این که خودشون اطلاعات رو از منابع اصلیش بگیرن.
برنامه شما تحلیلی هستش،
خیلی بر من جالبه که همه ابعاد قضیه رو نگاه میکنی.
درونش عدالت و صداقت هم باشه که خیلی چیز خوبیه.
همه چیز ورزش خبر نیست،
رویش رو اصلاح بکنه از روی برنامه شما.
تلاش کنیم مطالبه گری بکنیم در جایگاه یک رسانه مرجع در حوزه ورزش.
همیشه با ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود میگم به همه شما شنوندگان محترم رادیو ورزش. برنامه همیشه با ورزش رو تقدیم حضورتون میکنیم با موضوع تجاری سازی در ورزش.
همیشه با ورزش،
برنامه حرفه‌ای و جریان ساز همیشه با ورزش.
من فکر میکنم یکی از تخصصی ترین، بهترین و آموزنده ترین برنامه برنامه شماست. همیشه با ورزش.
بررسی مسائل کلان ورزش کشور.
انتقاداتی وجود داره. یکی از انتقاداتی که به این برنامه میشه گرفت اینه که از افرادی دعوت کنید در برنامه که دل و جرأت صحبت کردن داشته باشند.
نقد و بررسی موضوعات ورزش ایران و جهان از ساعت 18:30 تا 20:30 همراه با شما، در کنار شما.
جواب رو درست بدن و کوتاه.
حد اطلاعاتشون بالا باشه، لذت میبریم وقتی میبینیم طرف از کم و کم رشته‌های ورزشی اطلاع کافی داره. خب من شنوندم
یه نفر دیگم سمت شما وسط این گفتگوهاتون یه اخبار کوتاهی
به ورزش شهرستانه هم توجه بفرمایید.
همیشه با ورزش.
درود به همه شما دوستان گرامی و شنوندگان محترم. حتما اگر برنامه گذشته رو پیگیری کردید میدونید که ما در این برنامه و در طول این هفته داریم راجع به موضوع تجاری سازی در ورزش صحبت میکنیم. تجاری سازی در ورزش به عنوان یکی از اصلی ترین نیازهای ورزش کشورمون، ورزشی که با مقایسه با وضعیتی که در دنیا داره از حوزه اقتصاد بسیار جا مانده. در بسیاری از کشورها ورزش در حوزه‌های مختلف، چه در بخش همگانی، چه در بخش قهرمانی و چه البته در بخش حرفه‌ای، تا تونسته به واسطه موضوعات مرتبط به حوزه اقتصاد رشد قابل توجهی رو پیدا بکنه. جدا از ارتقاء درونی ورزش، ما شاهدین هستیم که ورزش خودش زمینه ساز رشد اقتصادی در اون کشور شده، تولید ناخالص ملی یا همون جی دی پی رو به شکل قابل توجهی ارتقا داده و حتی ورزش در صدر عوامل توسعه اقتصادی اون کشورها هم قرار گرفته. این سوال در ذهن خیلی ها شاید به وجود بیاد که چطور ما میتونیم از عامل ورزش برای رشد اقتصادی بهره بگیریم. بدون شک با نگاه تجاری نسبت به مقوله ورزش میتونیم زمینه این اتفاق رو فراهم بکنیم. در برنامه گذشته ما دو گفتگوی تلفنی داشتیم که قرار هست مروری داشته باشیم بر اونها. ابتدا بریم به سراغ اولین گفتگویی که شب گذشته داشتیم با جناب رئیسی کیا، یکی از مدیران ورزش و البته فوتبال کشورمون.
دستن در کاران ورزش ایران، هم از اونهایی که در دولت یا در بخشای خصوصی و بخشای دیگه مسئولیتی در ورزش دارن، در فدراسیون ها، در کمیته ملی المپیک، اینها باید باورشون بشه که ضرورت داره به ورزش به عنوان یک صنعت نگاه کنن، نه به عنوان یک پدیده صرفا اجتماعی یا پدیده صرفا فرهنگی. ورزش واقعیتش اینه که یک صنعت و امروزه دارای ابعاد اقتصادی بسیار بزرگی است. الان بزرگترین رویداد جهان یک رویداد ورزشیه به نام المپیک، بزرگترین رویداد بعدیش دوباره یک رویدادیه به نام جام جهانی و باز رویدادهای بعدی حالا چه در لیگ‌های کشورهای بزرگی مثل آمریکا اتفاق بیفتن، چه در لیگ‌های جهانی مثل والیبال اینها اتفاق بیفته، تعداد زیادیش باز همین رویدادهای ورزشی هستن و اینها به این دلیل اهمیت پیدا کردن که به عنوان صنعت بهشون نگاه شده و به تجاری سازی ورزش اهمیت داده شده که اینها الان در این جایگاه قرار گرفتن.
بله.
بخوام دومین یا سومین گام رو بگم، ناچارم به وضعیت فعلی ورزشمون یه اشاره کنم. وضعیت کنونی ورزش ما و صنعت ورزشمون، رشته‌های ورزشیمون، لیگ‌هامون اینه که یک مقدار دچار حواشی شده که سبب سلب اعتماد عمومی یا کاهش اعتماد عمومی شده به ورزش. حالا به دلیل جنجال‌هایی که مطرح بوده یا به دلیل بعضن بیکفایتی هایی که از مدیران یا مربیان یا دستندرکاران دیگه سر زده، اتفاقات و رویدادهای بدی مثل قرارداد مثلا با ویلموت توش واقع شده یا مسائل حواشی که سرمایه اجتماعی صنعت ورزشمون رو کاهش داده، با توجه به این وضعیتی که ما الان درش به سر میبریم، من فکر میکنم دومین گام مهم بعدی اینه که دستندرکاران ورزش باید اعتماد عمومی رو به صنعت ورزش وضعیتشو اصلاح کنن، باید برای افزایش سرمایه اجتماعی تلاش کنن. در ابعاد اقتصادی ما دیگه شاهد اتفاقاتی مثل قرارداد آنچنانی با ویلموتس نباشیم. باید فدراسیون هامون تراز مالی شفاف داشته باشه، به مردم به صورت شفاف بگیم منابع ورودی اینها کجاست و اینها چقدر درآمد داشتن، چقدر هزینه کردن. نباید دیگه شاهد این باشیم که سازمان امور مالیاتی بگه اینها، حتی از دادن اظهارنامه مالیاتی در این حد آماتور بودن که اظهارنامه مالیاتی ندادن. خب این اتفاقات سلب اعتماد عمومی میکنه در لایه‌های مختلف، اعتماد خود مسئولین و خود دستندرکاران صنعت ورزش رو سلب میکنه، نهادهای مرتبط با ورزش رو اعتمادشون رو سلب میکنه. دومین کار به نظر من با توجه به وضعیت کنونی اینه که همه تلاش کنن اعتماد دستگاه‌ها و اشخاص دیگه، اعتماد مردم به صنعت ورزش و به رشته‌های ورزشی و به لیگ‌ها و به مسابقات یک مقدار ارتقا پیدا کنه. بعد به آموزش باید توجه بشه. پیوند بین صنعت و ورزش بسیار ضعیفه در کشورمون های مهران. این نیاز به یه توجه عمیق و ویژه داره.
گفتگوی تلفنی دیگری که شب گذشته داشتیم با یکی از کارشناسان حوزه اقتصاد بود، جناب دکتر ایرج تاج‌الدین. قرار هست که دقایقی از گفتگوی شب گذشته رو با هم مرور کنیم، بشنویم.
ورزش یک مقوله بسیار جذاب برای سرمایه گذاری و تجاری شدن در دنیا، فقط صرف فوتبال نیست، در نقاط مختلف دنیا بعضی از ورزش ها طرفدارای بیشتری دارن، خب جذابیت بیشتری دارن برای سرمایه گذاری. بعضی جاها در واقع فوتبال جذاب تره، میان سراغ فوتبال، ولی منظور همه رشته های ورزشیش نه صرفا فوتبال. توی ورزش ورزش همگانی، ورزش حرفه‌ای، ورزش قهرمانی نقش‌ها تعریف شده است در دنیا. اون جایی که باید در واقع سرمایه گذار بیاد ورزش حرفه‌ای است، اون جایی که باید یه سری نهادهای عمومی مثل شهرداری ها ورود پیدا کنن ورزش های همگانی است، اون جایی که باید دولت ها ورود پیدا کنن و نقش آفرینی کنن ورزش های درمانی است. اینا همه تعریف شده است. متاسفانه این تعاریف در کشور ما اصلا به هم ریخته است، خیلی به هم ریخته است. این به هم ریختگی باعث میشه که ما در واقع زیاد موفق نباشیم تو تجاری سازی ورزش کشور خودمون. ببینید، ما بزرگترین موزلمون در ورزش اینه که در ورزش بلا تکلیفی دولت مردای ما، اونهایی که به قول معروف سکان توسعه ورزش در کشور دارن، اونایی که در واقع تصمیم گیرن در دولت، در حاکمیت، نمیدونن از ورزش چی میخواد. این بلا تکلیفی بزرگترین مشکل ماست. وقتی شما ندونید که از ورزش چی میخواد، هر کاری رو میتونه تو ورزش بکنه. حالا فرض رو برای این بذاریم که آقا فردا تصمیم گرفتن که آقا بدونن از ورزش چی میخوان، یه راهبردی، یه استراتژی برای ورزش تنظیم کردن. بعد شورای عالی ورزش که هیچ وقت تشکیل جلسه نمیده، اینا اومدن تشکیل جلسه دادن، گفتن آقا تکلیف ما تو ورزش مشخص، ما میخوان اصلا از ورزش اینا میخوان، این مأموریت ما در ورزش تعریف شده. سوال اینجاست، شما مأموریت ورزش رو تعریف کردید، به فرض گفتید آقا ما ورزش رو به عنوان یک صنعتی داریم میبینیم که باید درآمدزا باشه، باید خودش در بیاره، خرج بکنه، همه این بحثایی که صحبت ها و توی بحث کارشناسی مطرحه. منابع درآمدی در ورزش در دنیا تعریف شده است. ما در کشورمون به ده‌ها دلیل در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، سیاسی، امنیتی بخش عمده از این منابع درآمدی رو نمیتوانیم عملیاتی بکنیم. وقتی نمیشه اینها عملیاتی بشه، اصلا تجاری سازی در ورزش ایران بی‌معنی میشه.
درود به همه شما دوستان و مخاطبان خوب رادیو ورزش. مروری داشتیم بر آنچه که در برنامه گذشته راجع به موضوع اصلی برنامه مطرح کردیم. امیدوارم که در ادامه هم همراه ما باشید، نظرها و دیدگاهاتون رو به ما بگید، تماس تلفنی بگیرید، پیام بفرستید و قطعا اینها کمک میکنه به اینکه فضای برنامه خیلی بهتر و مرتبتر و البته با اون در واقع قواعدی که توی کار قرار هست دنبال بشود، ما مرحله به مرحله جلو ببریم و انشالله به یک سرانجام هم برسونیم. ورزش تجاری یا تجاری سازی در ورزش موضوعی هست که انشالله ما در گفتگو با کارشناس برنامه جناب مازیار مهرانی همونها رو مطرح خواهیم کرد. شما هم اگر نکته‌ای به ذهنتون رسید، همین لابلای بحث هم میتونید با ما در میون بگذارید. درود میگم خدمت جناب مهرانی عزیز و سوالی که دارم این هست که وقتی داریم از تجاری سازی ورزش صحبت میکنیم، بیشتر نوع نگاهی که در این زمینه وجود داره برآمده از ویژگی‌های درونی ورزش در کشور ما هست یا قواعد کلی ورزش در دنیا است که تجاری سازی ورزشی رو معنا میکنه؟
طبیعتاً قواعد کلی حاکم بر ورزش دنیا هست که اصول تجاری سازی در ورزش رو مشخص میکنه و البته ما با توجه به مطالبی که روز گذشته عنوان کردیم خدمت دوستان عزیز شنونده، مبنی بر این که ضرورت دارد که نظام ورزش حرفه‌ای ابتدا حاکم بشود بر ورزش ما و ما از اصول ورزش حرفه‌ای تبعیت بکنیم و معنا و مفهوم تعهد حرفه‌ای رو هم بدانیم و بشناسیم، بر همین مبناست که ما بتونیم که خودمون رو به اون الگوها و قواعد استاندارد مورد نیاز برسونیم. طبیعتاً اگر که ما این نظام رو بتونیم حاکم بکنیم بر ورزش کشورمون و معنا و مفهوم واقعی فرهنگ ورزش رو بشناسیم، طبیعتاً میتونیم از فرهنگ ورزش، از ویژگی‌های خاص ورزش که این پدیده رو متفاوت کرده و سبب شده که امروزه در دنیا اون رو به عنوان یک صنعت بشناسن، میتونیم بهره مند بشیم. تفاوتی نمی‌کنه، ممکنه که حتی در حوزه ورزش قهرمانی همین اتفاق بیفته. لذا به همین جهت هست که یکی از مطالبات به حق جامعه ورزش این هست که حتی فدراسیون‌های ملی ما در حوزه ورزش قهرمانی از بحث تجاری سازی در ورزش بتونن که استفاده بکنن، بتونن که پارامترهای اون رو بشناسن، بتونن که قواعد بازی رو به درستی به کار بگیرن و تلاش بکنن، علی رغم این که شاید شرایط هم شرایط خیلی مساعد و مناسبی نیست، اما بتونن از این ظرفیت هایی که وجود داره بهره بگیرن. البته شکی وجود نداره که این کار نیازمند حضور افراد کاربلد هست، نیازمند افراد متخصص هست و نه اون افرادی که با توجه به مطالبی که روز گذشته هم اشاره شد در حقیقت با استفاده از یک رانتی شرایطی رو فراهم میکنن که مقطعی یک کمک هایی به یک رشته بشه، به یک باشگاهی بشه، به یک تشکیلاتی بشه. من تصور میکنم که حضور این گونه افراد حتی به صرف اینکه کمک هایی رو هم از جاهایی از منابعی به همراه خودشون میارن، اینها خدمت به ورزش نیست. ما زمانی میتونیم ادعا بکنیم که به ورزش خدمت میکنیم که راه درست کار کردن رو بیاموزیم و از بحث شایسته سالاری و استفاده از قواعد و به کارگیری استانداردها در حوزه ورزش غفلت نبرسیم.
درود به شما. یه موضوعی که آقای مهرانی شاید حالا بد نباشه تو این بحث هم بهش اشاره بکنیم، دلایل حضور بخش خصوصی یا حتی سرمایه گذاران در حوزه ورزش هست. ویژگی های از ورزشمون سراغ داریم که اینها یک سری نشانه رو در اختیار ما قرار میدن. اول کلیت اقتصاد ما، اقتصادی که بسته به لحظه داره قیمت ارز و نرخ ارز در اون تغییر میکنه، طلا در اون قیمتش داره تغییر میکنه، این اتفاق داره توی بخش‌های دیگر هم میفته، حالا در خودرو، در زمین، در مسکن و در خیلی از حوزه‌های دیگر ما ثباتی نمیبینیم. از سوی یک سرمایه گذار قرار هست که توی این بازار آشفته خودش رو در یک شرایط متعادل و معتدل حفظ بکنه، چرا بایستی بیاد در بخش ورزش این کار رو انجام بده؟ آیا ورزش اون درجه اطمینان لازم رو در اختیار یک سرمایه گذار قرار میده و دلایل قانع کننده‌ای وجود داره که من یا شما یا هر انسانی که احساس میکنه در ورزش میتونه سرمایه گذاری بکنه بیاد پای کار و کار رو انجام بده؟
ببینید، ورزش که همطوری که اشاره کردم، من جهت مزید اطلاع دوستان از شنونده عرض میکنم، اونایی که امروز شنونده برنامه ما هستن، حالا به نوعی این مطلب رو در برنامه گذاشتم اشاره کردم، ورزش که گناهی نداره، ورزش که ماهیتش در حقیقت تهدید نیست، ورزش فرصته، ورزش عاملیه برای اینکه ما بتونیم از ظرفیت‌های اون بهره بگیریم در حوزه مسائل اقتصادی، در حوزه مسائل اجتماعی، در حوزه مسائل فرهنگی، در حوزه مسائل سیاسی استفاده بکنیم از ظرفیت‌های ورزش. و در حقیقت اون بحثی رو که هفته گذشته داشتیم، تفاوت ورزش سیاسی و ورزش سیاست زده رو برای اولین بار در رسانه راجبش بحث کردیم و به عنوان یک تئوری اون رو مطرح کردیم، از همین تفکر سرچشمه میگیره. یعنی این که اگر که ما نگاه درستی به مقوله ورزش داشته باشیم و ورزش سیاست زده رو وارد جریان بازی تجاری سازی در ورزش نکنیم، یقینا نتیجه خواهیم گرفت. نگاه ورزش، نگاه درست به ورزش داشتن، یک سری از به حال شرایط رو هم با خودش به دنبال میاره، به همراه میاره، از جمله همونطور که اشاره شد در ابتدای برنامه هم ما بهش اشاره کردیم و مقدمه برنامه رو شنیدن دوستان، مجلس محترم شورای اسلامی با تصویب قوانین مورد نیاز، دولت محترم و دولت‌هایی که از راه خواهند رسید با سیاست‌گذاری‌های درستی که انجام میدن، این بستر رو فراهم میکنن. اما طبیعتاً تا زمانی که ما نگاه درستی به مقوله ورزش نداشته باشیم، تا زمانی که ورزش ما سیاست زده باشه، هیچ سرمایه گذاری حاضر نیست که بیاد و بدون داشتن راهکار، بدون داشتن راهبرد، بدون داشتن امنیت لازم و ضمانت‌های لازم برای ورزش سرمایه گذاری بکنه. اما اگر که ما چارچوب کار رو مشخص بکنیم، روابط رو تعریف بکنیم و ضوابط رو در حقیقت حاکم بکنیم بر اصول ورزشی کشورمون، یقین داشته باشید که ما میتونیم به این استانداردها برسیم.
بنا رو بر این بگذاریم که یا تصورمون رو بر این، یا حتی پیشفرضمون این باشه که ما ورزشمون نه تحت تأثیر فضای سیاسی باشه، سیاست زده باشه و نه اینکه در واقع عوامل سیاسی قرار باشه بر اون تعیین تکلیف بکنن. اینها رو بگذاریم کنار.
بله.
آیا این ورزش در شرایط کنونی اقتصادی میتونه امیدوار باشه؟ میتونه در واقع یک دلیل مطمئن باشه برای اینکه افراد سرمایه گذار بیان در واقع در این بخش کاری رو انجام بدن؟
بله میتونه. شما نگاه بکنید ببینید که الان سرمایه در گردشی که در همین چندی پیش در همین بورس قبل از اینکه این وضعیت ها به وجود بیاد و عده مطالبی رو عنوان بکنن که در حقیقت از رونق بندازن بورس رو، ببینید که چه میزان سرمایه جذب شد ظرف همین دو سه ماه. طبق اظهاراتی که افراد کارشناس و اقتصاددان انجام دادن و ما هم حالا اونها رو دنبال میکنیم، میشنویم و یاد میگیریم، بی سابقه بوده این میزان از سرمایه که ریخته شد در بورس کشور. بنابراین چرا سرمایه گذار سرمایه گذاری نکنه در ورزش؟ سرمایه وجود داره، پول وجود داره، افراد علاقمند وجود دارن، منتها ما راهکار لازم رو، مناسب رو و بستر لازم رو بر این کار فراهم نمی کنیم و الا حتما این اتفاق می افته. در حال حاضر هم شما می بینید به هر صورت در همین ورزش با همین شرایط، با همین میزان تورم، با همین شرایط اقتصادی میشه کار کرد، منتها اون افرادی که باید این زمینه ها رو فراهم بکنن شاید مشغله های مهمتری دارن که مانع از انجام این کار بشه.
پس یعنی در واقع شما اعتقاد دارید که باز هم در شرایطی که قانون گذاری به سمتی باشه که ورزش رو به عنوان یک عامل جذاب به وجود بیاره، یعنی در واقع شرایط امروز ورزش لزوما نه.
100%. البته من این رو به شما بگم، ببینید اینا همه یک وقتی میگیم چهارچوب و ضوابط باید حاکم باشه، بایستی که نظام ورزش حرفه‌ای باید مشخص باشه، این گونه نیستش که شما فرض بفهمید که یک سرمایه گذار بخواد بیاد و رقابت بکنه مثلا با فلان باشگاهی که من حالا نمیخوام اسم بیارم، مربوط به دو باشگاه استقلال و پرسپولیس هم نیست، یک باشگاهی 300 میلیارد تومان بودجهش رو مصوب کرده حالا اون تشکیلات مورد نظر. خب طبیعتا اگر که این سرمایه مربوط به سرمایه گذار باشه، طبیعتا اگر باشگاه ما باشگاه باشه، اگر مجمعی وجود داشته باشه که بر اون اساس مدیران انتخاب بشن، باشگاه فلسفه داشته باشه، هیچ باشگاهی اجازه نمیده که ما اینطور بیروی قیمت ها رو بالا ببریم. ما باید با تکیه بر منابع ملی، با تکیه بر منابع داخلیمون، با مربی ایرانی، با بازیکنان مستعدی که تو این مملکت وجود داره و به عنوان مثال شما میبینید یک بازیکن که به هر حال در اصطلاح تو یک موقعیت بین الملل هیچ وقت قرار نگرفته، میاد یک مرتبه چهره میشه، از اون سو او رو کنار میگذارن، یک بازیکن جوانی میاد و باز جای او رو پر میکنه، نشون میده که این مملکت دریایی از استعداد داره، اقیانوسی از استعداد وجود داره و ما با کمترین توجه میتونیم بیشترین بهره برداری رو از منابع ملیمون بکنیم. ما مشکلمون جای دیگره آقای درخشنده، مشکل ما صرفا مسائل و معضلات اقتصادیمون نیست، مشکل ما اینه که ما هنوز ورزش رو جدی نگرفتیم و به دنبال این نیستیم که از ظرفیت‌های بالای ورزش در کشورمون بهره برداری بکنیم.
کاملا درسته. البته خب اون کسی هم که سرمایه گذار هست براش خیلی مهم هست که فضای اقتصادی فضای امنی باشه دیگه.
100%.
حاضر نمیشه هر کاری رو انجام بده در هر شرایطی.
بله بله، اگر که خب این سرمایه گذار بیاد مثلا با همین باشگاهی که من اسمش رو نمیارم 300 میلیارد تومان بودجهش رو از منابعی داره تامین میکنه که ارتباطی به بر صورت هنر مدیریت نداره و منابعش از جای دیگری میاد، خب طبیعتاً این بستر فراهم نیست برای کار کردن این افراد، شکی وجود نداره.
درود به شما. متشکرم دوستان گرامی، همراه ما باشید. 18:53. و ما در ادامه برنامه همراه میشیم با سرکار خانم سارا اصلانی و تازه های ورزش ایران و جهان.
متشکرم از شما. با مهمترین اخبار ورزشی روز در خدمتتون هستم. سپیده توکلی، ملی پوش با سابقه دو میدانی و رکورددار پرش ارتفاع زنان ایران، از ورزش حرفه‌ای خداحافظی کرد. اون هم در شرایطی که فدراسیون دو میدانی حتی خبر خداحافظی توکلی رو روی خروجی سایتش منتشر نکرد. مرحله نخست لیگ برتر دوچرخه سواری کوهستان برگزار شد و عنوان قهرمانی این مرحله به محمد پورشریف، رکابزن تیم دانشگاه آزاد تبریز رسید. به گفته مهین فرهادیزاد، معاون وزیر ورزش، اکثر مدارس دولتی فضای مناسبی برای انجام فعالیت‌های ورزشی متناسب با تعداد دانش آموزان ندارند. محسن کریمیان، ملی پوش هندبال ایران، با عقد قرارداد یک ساله به لیگ کرواسی پیوست. 58% از مردم ژاپن با شرکت در یک نظرسنجی اعلام کردند بازی‌های المپیک و پارالمپیک توکیو با تعداد تماشاگر محدود برگزار بشه. مجید محمدی فر، رئیس هیئت جانبازان و معلولین خراسان رضوی، با 14 رأی مخالف در مجمع فوق‌العاده از ریاست این هیئت برکنار شد. پیمان فخری، سرپرست کاروان اعزامی به بازی‌های آسیایی سانیا، از حذف سه رشته موج سواری، وودبال و بادبانی از این رقابت‌ها خبر داد. پروتکل بهداشتی مقابله با کرونا در 13 رشته ورزشی ابلاغ شد. تنیس، تنیس روی میز، اسکواش، بدمینتون، بسکتبال، وزنه‌برداری، ورزش‌های رزمی، تکواندو، کونگ فو، وشو، جودو، هنرهای رزمی و کاراته رشته‌هایی هستند که پروتکل‌های بهداشتی آنها ابلاغ شد. مسابقات لیگ برتر هندبال بانوان از 28 مهر به میزبانی تهران و با حضور 8 تیم و به صورت متمرکز برگزار خواهد شد. احمد مددی، سرپرست جدید باشگاه استقلال، در نامه‌ای به رئیس فدراسیون کشتی اعتراض خودش را نسبت به عملکرد داوری در سه مبارزه این تیم مقابل دانشگاه آزاد در دور رفت لیگ برتر کشتی اعلام و خواستار بررسی مجدد اونها شد. لیگ برتر والیبال در شرایطی دنبال میشه که هر هفته بازیکنان چند تیم به کرونا مبتلا میشند و به نظر میرسه نحوه برگزاری مسابقات نیازمند بازبینی از سوی فدراسیون والیباله. عربستان رسما درخواست خودش رو برای میزبانی از بازی‌های آسیایی 2030 به شورای المپیک آسیا اعلام کرد. حمیده عباس‌علی، بانوی المپیکی کاراته ایران، برای تکمیل دوره درمانی خودش هفته آینده راهی آلمان خواهد شد. قرعه کشی رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر بانوان در حالی فردا انجام میشه که گفته میشه تیم‌های متقاضی یا ورودیه خودشون رو پرداخت نکردند یا بدهی‌های سال گذشته رو. کمیته برگزاری رویدادها و مسابقات فدراسیون والیبال، سرپرست، سرمربی، مربی بدنساز و دو بازیکن تیم آذربایجانی ارومیه رو تا اطلاع ثانوی از حضور در مسابقات محروم کرد. با اعلام اتحادیه تکواندوی اروپا، رقابت‌های انتخابی المپیک در این قاره طی روزهای 11 و 12 بهمن ماه به میزبانی بلغارستان برگزار خواهد شد. ممنون که همراه من بودید.
خیلی متشکرم از سرکار خانم اصلانی، همراه ما باشید.
دولت، مسئولین سیاسی دست از ورزش وردارن. آقا ورزشو بسپارن دست ورزشی ها. اصلا فعلا که اصلا ورزشو به اعتقاد من کل ورزش ما اصلا هیچ چیز سر جاش نیست. تناراش اینه که آقا چند سال تعطیلش کنن، براش برنامه ریزی کنن، آقا را یه راهی براش باز کنن، مثل کشورهای پیشرفته یه گلگو هم بگیریم بریم جلو. ولی اگه به این شیوه باشه، همین آش و همین کاسه، خیالتون جمع باشه آقا جون، به هیچ عنوان این ورزش پیشرفت نمی‌کنه. هیئت مدیره رو نگاه کن، آدمایی ان که میان توهین هم میشنون، بعد ویران هم میشنون، ولی باز هستن، باز دوباره حاشیه سازی میکنن، بازم دوباره این بره اون میاد. حالا من پرسپولیسی هم ولی ناراحتم برای استقلال. این شیوه نادرست از اولش بوده و هنوزم هست، بدتر شده بهتر نشده. ورزش باید تعطیل بشه، آدمای ورزشی دلسوز بیان بالای کار تا بتونن ورزش رو اصلاح کنن. دستتون هم درد نکنن، شما زحمت میکشین، اشکال از جای دیگه است. ممنون از شما.
سلام عرض ادب دارم خدمت برنامه همیشه با ورزش. عباس محمودی هستم از تهران تماس گرفتم. خواستم خدمت استاد گرامی آقای مهرانی عرض کنم که مردم که توی بورس شرکت کردن، سرمایه گذاشتن، ملت الان دنبال یه سود هست، نه اینکه دنبال یه چیزی باشن که سودی براشون نداشته باشه. ورزش هیچ سودی برای مردم نداره بخوام بیان سرمایه گذاری کنه، یا اون سرمایه گذار بیاد مثلا بخواد پول مردم رو بیاره تو ورزش. مردم الان اینقدر گرفتار شدن دنبال یه جایی میگردن فقط سرمایه‌شون بیشتر بشه و دنبال سودن. سپاسگزارم. البته